نقطه مقابل حکومت هر چی کار میکنه، حکومت هر تمام تلاشش رو میکنه تا مردم آگاه بار بیان. نماد حکومت هر وجود نورانی ابا عبدالله حسین علیه السلام. وقتی که ابا عبدالله در مدینه بودن و خبر اومد که معاویه هلاک شده، حضرت به اتفاق عبدالله بن زبیر در مسجد بودن، ولید بن عتبه بن ابی سفیان والی مدینه کسی رو فرستاد که به این دو نفر بگو بیان برای بیعت. اومد مسجد و به دو نفر گفتش که بیایید دارالاماره کارتون داره. عبدالله بن زبیر و ابی عبدالله میگه که چی کار دارن با ما؟ حضرت میگن به نظرم قبلی هلاک شده، برای این جدید بیعت میخوان. عبدالله بن زبیر اصلا اونجا فرار میکنه. ابی عبدالله بلند میشن بیان مسجد، به بنی هاشم ابوالفضل عباس سلام الله علیه و بقیه میگن که با شمشیر آماده بیایید، اگر من داخل دارالاماره صدامو بلند کردم یعنی جانم در خطر بود، سریع وارد بشید شما. اینها میان وارد میشن. اون ولید به ابی عبدالله میگه شما بیعت کن. حضرت میگه من بیعت نیست، من اینجور مخفیانه و اینا خب باید چیز بشه دیگه، باید یه سرصدایی باشه. او فکر میکنه منظور حضرت اینه که باید مثلا تو مسجد باشه، مردم باشن، با شکوه باشه. میگه آره این پیشنهاد خوبیه. حضرت که میخوان خارج بشن، مردان حکم اونجاست. حالا بعضی میگن این اتفاق تو کوچه افتاده، خیلی تفاوت نمیکنه. مروان به ولید میگه که ببین حسین از اینجا بیرون بره بیعت نخواهد کرد. و میاد جلو حضرت رو بگیره. حضرت دستشون میزن به سینه او، فشارش میدن، میگن برو عقب. مصری لا یبایع مثله، مثل منی با مثل یزیدی بیعت نمی کنه. و علی الاسلام السلام فقولیت الامه به راه مسیدی. این اسلام باید فاتحش رو خون اگه قرار باشه به حاکم و راهبر و فرماندهی مثل یزید دوچار بشه. من با او بیعت نمی کنم. خب آقا دلیل عدم بیعت که می فرمایید؟ عرض کردم و در ادامه عرض کنم. میان جلوتر میگن که آقا دلیل حرکت، حضرت میگه الا ترون ان الحق لا یؤمن به و ان الباطل لا یتناهى عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا. نمیبینید به حق عمل نمیکنن، نمیبینید از کسی از باطل نهی نمیکنه، انقدری که مؤمن رغبت میکنه که جان خودشو در راه احقاق حق و جلوگیری از باطل فدا بکنه، نمیبینید بس چیه؟ سوال میکنید. میاد حضرت جلوتر، برخی تصورشون اینه که این کار یک کار شخصی ابا عبدالله مأموره. حضرت در یه روایت معروف میفرمایند ایها الناس قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من رعا سلطانا جائرا. اگر کسی یک حاکم ظالمی رو ببینه مستحلا لحرم الله که حرام خدا رو حلال کرده، ناکفن لعهد الله عهد خدا رو نفس کرده، مخالفن لسنت رسول الله برخلاف سیره پیغمبر عمل میکنه، یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان با بندگان خدا با زور و ظلم و عدوان و سختی برخورد میکنه، فلم یغیر علیه به فعل بلاقا، همه اینا رو ببینه هیچ واکنش نشون نده. کان حقا علی الله ان یدخل المؤمن، حق اینه که خدا هر جا اون کافر ظالم اون حاکم جائر رو در جهنم وارد کنه، این فرد بیننده ساکت هم در همونجا وارد کنه و همیشه مقرر بده. کسی به نگه این وزیبه من حسینه من رعا سلطانم جائر را، هر کس سلطان جائر رو ببینه، هر که فقط ابی عبدالله ببینه. حضرت من جلوتر باز سوال میشه آقا چرا مردم همراهی نمی کنن؟ برخی از مورخین میگن تعداد افرادی که از مکه با ابی عبدالله حرکت کردن بالای 1000 نفر بوده، ولی در منزلگاه زباله که معلوم شد که مسلم بن عقیل و عبدالله بن یقتر و حالی بن عرب شهید شدن، حدود 950 نفر جدا شدن رفتن. حضرت میگه مردم همراهی نمی کنن چون الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیا بود، الناس و عبید و دنیا، مردم نوکر دنیا و دین و لعقون علا السنته، دین لغلقه زبانشونه، یکتونه و دین رو دوره می کنن، مادر رفت معایه شدن، تا وقتی دنبال دینن که نونشون دون دین باشه، تا وقتی دین نون میاره دور دینن. فا اضافه حسوم البلاه قلت دیانون، اما خدا نکنه یه ابتلای یه سختی به وجود بیاد، قلت دیانون، تعداد دین داره کم میشه. و در نهایت هم میگن یا عبد الله شما سرانجام کارتون چه خواهد شد؟ حضرت میفرماید انی لا ارى الموت الا سعاده و لا الحیاه مع الظالمین الا بعد. من برام لا ارى الموت الا سعاده، مرگ برای من چیزی جز سعادتی است. و لا الحیاه مع الظالمین، زندگی با ظالمین الا من به هر قیمتی و با هر خفتی بخوام زندگی میکنم، این نابودی و ذلت برای من. و بعد که حضرت میاد و مواجه میشه میگه آگاه باشید، الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین، این کسی که نه خودش طهارت مولد داره نه خانواده و اجداد او، قد رکزنی بین اثنتین، منو بین دو تا چیز مخیر کرده، الذلت و الذله، یا مرگ یا ذلت، و حیات من الذله، دور از ما که به ذلت تن بدیم. بعد جالب حضرت میگن ما ذلت نمیپذیریم چون ما مال حجور و طاقت و طهارتیم. حضرت میگه من توی دامنی بزرگ شدم که اون دامن براش ذلت تعریف نشده، من بچه فاطمه. این ابی عبدالله نماد جبهه حقی است که میخواد مردم رو آگاه بار بیاره. مؤید ارزم زیارت اربعین، در زیارت اربعین میگیم خدایا این ابا عبدالله چه کرد؟ و بدل مهجت موفیک، جان خودش رو در راه توی خدا فدا کرد، لیدن به رقباد کمن الجهاله و حیرت الدلاله، جان خودش رو فدا کرد تا بندگان تو رو نجات بده. از چی؟ لیستن به رقباد کمن الجهاله و حیرت الدلاله، از جهالت و حیرت ناشی از گمراهی بندگان تو رو نجات بده. حکومت باطل دنبال جاهل بار آوردن مردمه، حکومت حق دنبال اینه که سریع و شفاف حق رو مردم بگه و مردم رو اهل حق بار بیاره و جلوی این که ابزار دست منافقان رو بگیره. تمام تلاش صدیقه طاهره سلام الله علیها برای این بود که مردم حتی اگر با دیگری بیعت کردن بدانن که این کارشون غلطه و جبهه باطل به واسطه بیعت مردم مشروعیت پیدا نکنه. حالا مردم سراغ جبهه رفتن، اما این جبهه مشروعیت پیدا نکنه. بیاییم امروز ارزمو جمع کنم. ما در معرض جهل هستیم و جامعه ما در معرض آسیب دیدن از جهل هست. نگاه کنید، خیلی از عزیزان و سروران سنشون اقتضای درک سالهای ابتدای انقلاب و جریان منافقین رو داره. منافقین از چی استفاده کردن؟ جوانهای پاک و دسته گل ما بعضا جذب اینها شدن. خدا جمعی رفتگان رو رحمت کنه. پدر معنوی من استاد الله مهدوی کنه میفهمیدن که ما در زندان بودیم، یک جوانی بود این رو گرفته بودن و شکنجه میکردن، عجیب شکنجه میکردن، عجیب میآوردن، اصلا دیگه مرده بود، دو مرده مدتی میگذشت آروم آروم جون میگرفت، باز میبردن، وحشتناک این بچه رو شکنجه کردن، کلمه ای به زبان نیاورد و احد رو نداد. بعد میفهمدن بعد که انقلاب پیروز شد ما از زندان اومدیم بیرون، به یه دوستی گفتم که اون جوان رو سراغ اطلاعی ازش دارید کجاست؟ اون رو بخوایم بیاریم. خیلی بچه با سوادی بود، خیلی اهل مقاومت رو از خود گذشته بود. بیمنده خودم گفتش که اون جوان جذب منافقی شد. منافقی کیا رو جذب میکردن؟ بزرگتر میتونن شهادت بدن، جوانهای عدالتخواه انقلابی به درد خود، آدمهای بی تفاوت و خونسا به درد منافقین نمیخوردن، اونا آدم حسابی میخواستن برای کارشون. چی باعث شد کار منافقین پیش بره؟ جهل. فتنه هایی که ما توی سالها تجربه کردیم به مناسبت های مختلف همش ناشی از جهل بوده. ما امروز در معرض این هستیم که جهالت مردم رو کار دستمون بده. یه جایی مردم یه چیزی رو ندانن و یه مرتبه یه گروه اقلیت منافق زیرک از این جهل مردم سوء استفاده بکنن و نظام اسلامی رو دچار گرفتاری بکنن. چه کار کنیم؟ ما ها از دو حال خارج نیستیم، یا مثل شما سروران عزیزان جزء خواصی، یا مثل حقیر جزء عوامی. اگر جزء خواص هستیم چهار تا کار باید بکنیم تا در مسیر صدیقه طاهره سلام الله علیها قدم زده باشیم و بگیم ما هم تو اون راهیم. اون چهار تا کار چیه؟ یک، عمل به علم. شما خواص به آنچه که میدانید درسته باید عمل بکنید. تو چه حوزه‌ای؟ در حوزه عقیده، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در حوزه هرچی. عمل به علم. روایت می‌فرماید که اذا زیم العالم علمه استنکف الجاهل ان یتعلم. اگر عالم علم خودش رو تضییع بکنه، اذا زیم العالم علمه، علم خودش رو ضایع کنه، یعنی یه چیزی بگه عمل نکنه، یه چیزی به دیگران توصیه بکنه از خودش سر نزنه، اگر عالم علم خودش رو با عمل نکردن ضایع کنه، استنکف الجاهل ان یتعلم. اینجا جاهل استنکاف بکنه، خودداری میکنه، ابان کنه از که یاد بگیره. اولین وظیفه خواص عمل به علمه. اون کاری که صدیق طاهر سلام الله علیه ها کرد، میدانست حق با کیه، تمام سرمایه‌شو برداشت، اومد تو میدون و عمل کرد ولو به قیمت شهادتش. وظیفه دوم، دومین وظیفه خواص تعلیم عوامه. شما خواصی آگاهی، میدانید، خوبه، لازمه، ولی کافی نیست. باید به دیگران بگید، به خانواده، به دوستان، به همکاران. ما موظفیم دیگران را آگاه بکنیم. زکات العلم تعلیم و من لا یعلمه. زکات علم اینه که انسان اون رو به دیگران، اون رو بلد نیستن، آموزش بده. زکات علم لزوما به این معنی نیست که کسی مثلا در لباس مقدس روحانیت باشه، یک کسی مثلا استاد دانشگاه باشه. نه، هر کی به همون میزانی که علم داره، زکات همون میزان دانستن، انتقالش به کیه؟ به کسایی که اونو نمیدونن. سومین وظیفه خواص چیه؟ وظیفه سوم خواص عدم ترس از ملامته. وظیفه دوم صدیق طاهر عمل کرد، حضرت زنهای انصار رو جمع کرد، بهشون گفت ببینید این بود، این بود، تا آخرین روز سعی کرد مردم رو آگاه بکنه. یه جایی حضرت میفهمد که شما میترسید که علی بر شما سخت بگیره. حضرت میگه به خدا قسم این سختگیری علی مال خودشه، به شما سخت نمیگیره، با شما اینجور برخورد میکنه، مثل شطور راهوار میبره شما رو سیراب میکنه، به اون نونه جویی که با زانو میشکنه مال خودشه، به شما نخواهد گفت نونه جو بخورید، نترسید. سومین وظیفه خواص چیه؟ عدم ترس از ملامت. آقا دفاع از حق هزینه داره؟ بله. ولی قرآن بفرماید که اونهایی که اهل حقن بلا یخافون فی الله لعنت الله، در راه خدا از ملامت ملامتگر نمیترسن. یه جایی ممکنه ما از حق دفاع بکنیم، یه چیزی به ما بگن، چه خواهد شد؟ یه جایی حرف حسابی بزنیم، به ما بگن از شما بعید، ما فهم کنیم شما آدم روشنفکری هستید، الان احساس میکنیم که آدم عمولی هستید. چرا؟ چون ما از حق دفاع کردیم. دفاع از حق هزینه داره؟ روز شهادت کسی است که برای دفاع از حق همه چیش رو داد، جانش، جوانیش، آبروش، شروع کردن به مطلق گفتن که جریان خانوادگیه دیگه، بالاخره زن برای شوهرش تلاش نمی‌کنه، برای کی تلاش کنه؟ همه چیش رو داد. خب من برای دین خدا چه کار کردم؟ صدر اسلام بودم؟ نه. دوران قبل از انقلاب بودن که عزیزان ما رو میگرفتن، این ابتداییات شکنجه که میکردن، طرف روی صندلی آهنی میشوندن، یه پیکلیف زیرش روشن میکردن، سوزن تاگر رو میزدن زیر ناخن تا وسط بقیش رو گرفتن رو آتیش. من این دوره رو چشیدم، نخیر. دوران دفاع مقدس رو چشیدم و اون دورهی که جوانان این کشور یه کاری کردن در مقابل تمام دنیا که یک وجب از خاطر کشور رو، اون دوره رو دیدم؟ نه. سوال من از خودم، از خود حقیرم اینه، فردای قیامت اگر از من سوال کردن تو برای این که پرچم دین خدا بیسته و آسیب نبینه و رشد بکنه و تبلیغ بشه چی آوردی؟ بگی کف دستت ببینی. من بگم برای دین خدا یه حرفی به من زدن، یه ملامت شدن، الحمدلله، یه سیلی خوردن، یه جای از سخت نفر کردن به من یه سیلی زدن، الحمدلله، یه جای آبروی منو بردن، گفتن اینها مزدور نظام هستن، الحمدلله. دفاع از حق، دفاع از نظام به معنی اینه که الان در این کشور همه چی خوبه، همه چی عالیه، ما همه چی مطلقا، هر کسی اینو بگه انگار توی کشور زندگی نکرد. ما توی کشور هزاران مشکل داریم و همه‌شون حل شدنیه. اما اینکه یه مرتبه توی جمعی نشسته میگید بگه آقا انقلاب شد بهتر شد یا بدتر، بعد ما سکوت کنیم. یه کسی اومد سراغ امیرالمومنین، بیمار شده بود، گفت آقا من بیمار شدن این دلیلی داره، بالاخره این عالم عالم حساب و کتابه، بیماری من دلیلی داره. حضرت نگاهش کردن گفتن که تو فلان مجلس بودی در مورد برادر مؤمن یه چیزی گفتن، برای چی سکوت کردی؟ چرا از برادر مؤمن دفاع نکردی؟ این بیماری مال اونه. بعد میگم که انقلاب کردیم خوب شد یا بد شد؟ الان به کی توهین شد؟ به تمام اونهایی که تو انقلاب شهید شدن، به تمام اونهایی که جانباز شدن، به تمام اونهایی که شکنجه شدن، در رأسشون ما عزیزیم. این انقلاب اتفاق افتاد، ما هزاران گرفتاری الان داریم و این گرفتاری ها برخیش میشه از امثال بنده است، برخیش هم به من. اما اینکه بگیم خوب شد یا بد شد، بلکه آزمان شاه انقدر اختلاص بود، یک قلم از ثروتی که شاه از این کشور خارج کرده به دلار، از تمام اختلاسایی که از اول انقلاب تا امروز شده بیشتره، یک قلمش. چند درصد مردم کشور اول انقلاب سواد داشتن؟ 47%. 53% مردم بی سواد بودن، سواد خوندن نوشتن نداشتن. من منکر کم و کاستی ها نیستم، اما اینکه این همه رشادت یه زیر سوال بره، ما بشینیم نگاه بکنیم که اندازه اصلا ما اطلاع نداریم چه خبر بوده. طرف یه جمله ای رو بپرونه که اون موقع من رفتم یه جایی نفر اینطور بود، همین تعداد مشروب فروشی ها توی کشور چقدر بود؟ میگن آقا الان زیر زمینی بیشتر میخورن. آمار دارید؟ کار علمی کردید؟ کار میدانی کردید؟ زمینی که اگر کسی زیر زمینی شراب بخوره به مراتب این گناهش کمتر از اینکه کسی تظاهر به گناه بکنه. نمیگم ما اونو تجویز کنیم، میخوام بگم جایی اگر حرف ناحق زده میشه ما بایستیم مقاومت کنیم. یه جایی به یه مؤمنی تهمت میزنن، ما باید زیر نگاه میکنیم. چرا؟ چون اگر بگیم میگن آی فرای ما فکر کردیم شما تحصیلات دارید، آدم روشنفکری هستید. روشنفکری یعنی پذیرش گناه، پذیرش تهمت، سکوت در مقابل ناحق. این معنی روشنفکریه. ما برای حق از لقمه، برای حق، نه بحثای سخیف سیاسی، ما برای حق نباید به ترسیم از اینکه جایی ما رو ملامت بکنم. خب مگر امیر المومنین ملامت نشد؟ من امیدوارم این دروغ باشه در تاریخ که امیر المومنین اومد صدیق طاهره گفت علی جان شنیدن مردم بهت سلام نمی کنن، از ازت برمون سلام رو بهت سلام می کنن جواب می دن. پای مردی پای حق هزینه داره، مگه میشه بدون هزینه انقلاب پیروز بشه جنگ پیش بره؟ چهارمین وظیفه خواص چیه؟ تصمیم و عمل به موقع، به موقع، سر زمان. تصمیم گیری و عمل به موقع مثل چی؟ سحره همین که حضرت عصا را انداخت و دیدن چه اتفاقی افتاد، فهمیدن موسی و هارون ساحر نیستن، اونا جنس نمی‌شناختن. همین که این اتفاق دیدن، فالقی از سحره تو سجدا، بلافاصله سجده افتادن. قالوا آمنا برب هارون و موسی، بودن ما ایمان آوردیم. سر زر، تصمیمی به موقع، عمل به موقع. سلیمان به سرد خزایی کیه؟ رهبر شیعیان کوفه، آدم حسابی، صحابه پیغمبر، صحابه چنین و چنان. ابی عبدالله مسلم رو فرستادن، هانی که دستگیر شد مسلم رو وظیفه من اینه که علیه عبدالله قیام کنم. دلیل شکست مسلم نقید زمان نشناسی سلیمان بود. سلیمان گفت من تا آقا حسین نیاد کاری نمی کنم، واسات کنار. خب آقا حسین مسلم نقید رو فرستاده علیه، خب من با ابی عبدالله فقط واسات کنار. مسلم شهید شد، ابی عبدالله اومدن کربلا شهید شدن، سلیمان تو کوفه بودن شنان بعد باش بودن نرفت تو کربلا، گفت نه کربلا رو محاصره کرد، کوفه رو محاصره کرد و نمیشد برن. حبیب ابن مظاهر چجوری رفت پیر مرد؟ مسلم ابن مسجد چجوری رفت؟ یک کسی صبح عاشورا خود شده سون کربلا، این پاهاش فلج بود، شبا میخزید تو سینه، روزا قایم میشدیم برن برن. صبح عاشورا کسی چه شعبی عبدالله گفت رو فهمودن که تو هر چی اومدی؟ او آمدن برای تیر بندازن. سلیمان میتونست بره کربلا، اما موقعیت نشناسی او رو محروم کرد. به موقع، من الان یاری میخوام، هستید؟ خب بعد از اون کربلا عبدالله شهید شدن، نسبت تبابین رو انداخت رفتن به عین البلده، 4000 نفر شهید شدن. اون 4000 نفر میمدن کربلا، کربلا باقی میشد؟ چه فایده 4000 نفر شهید شدن؟ شما تا الان روزی سلیمان خوندی، برای سلیمان گریه کردی، ولی برای هرمی گریه کردی که راه ابی عبدالله رو بست و دل ابی عبدالله و از اینا رو لرزون، برای اون گریه میکنید چون زمان شناس بود. چهارمین وظیفه خواص زمان شناسی، عمل به موقع. تصمیم عمل مردد نشد. خب اگر کسی به سحقیر جز عوام که همه شما سربران انشالله جز خواستی به مزین به زمان شناسی و همه آن چه هستن، کسی جز عوام، من عوام وظیفه‌ام کسب علم و دانش و آگاهیه، باید برم سراغ علم و دانش و فراگیر. حالا نتوانستم زمان یا توان ندارم که علم آگاهی به دست بیارم، اینجا به من قرآن میگه اگر نمیتونی خودت بفهمی فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیتونی خودت یاد بگیری، اگر نمیتونی فرا بگیری، اگر امکان تشخیص حق و باطل برات سخته، لااقل به یک کسی که متخصص مراجعه کن، حتی او رو بپذیر. قرآن میفرماید که اهل جهنم بعضیشون میگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ما نسمع او نعقل، میشنویم یا تعقل میکنیم؟ چرا این دو تا خاصیت رو میگه؟ انسان یا خودش تعقل میکنه، توان داره تفکر میکنه، حق و باطل تشخیص میده، الحمدلله. اما قرآن میگه اگر خودت نمیتونی با تعقل بفهمی، لااقل یک گوش شنوایی داشته باش. اگر گوش شنوایی نداشت و تبعیت عاقلانه نکرد، قرآن میگه این عوامی که نمیتونن بفهمن، نه به هر قادم زاویه گوش میکنن، اینا اهل جهنم خواهند شد. جامعه رسطیقی طاهره عرض بکنم و عرضم تمام. در خطبشون از زهرا سلام الله علیها یه جایی میفرمایند که شما مردم خاصیتتون این شده که المسرعت و الاقیل الباطل و المقضیت علی الفعل القبیح الخاسر شدید. المسرعت الاقیل الباطل یعنی چی؟ المسرع یعنی شتابنده، یه کسی که به سمت یه چیزی میشتابه که اونو بگیره. المسرعت الاقیل الباطل، قیل با قول فرق، قول گویندش معلومه، قیل به حرفی میگن که گویندش معلوم نیست، یه چیزی بین زمین آسمون در حال رد و بدل شدن، آقا شنیده، آقا کی از آن است، گفته میشود بنابر برخی منابع، از این حرفایی که ما امروز فراوون داریم میشنویم. حضرت میگه شما المسرعت الاقیل الباطل شدید، یا حرف باطلی بین زمین آسمون بنشه، میپرید، حمله میکنید، چطور بودید اگه نمیگیرید و میسازونید سینه، میگه همین درسته. همین شماهایی که یه حرف باطل بدون منبع و بدون پایه رو میگیرید و مقضیت علی الفعل القبیح الخاسرید، در مقابل یک عمل زشت ضرر زننده هیچ واکنشی نشون نمیدید. یه قیل باطل، یه حرف بدون منبع باطل رو میگیرید، اون رو منشأ عمل قرار میدید، اما فعل زشت ضرر زننده رو میبینید، هیچ واکنشی نشون نمیدید. این برای امروز ما کارایی نداره؟ الحمدلله از زمین، از آسمان میبارد، از زمین میجوشد این شایعاتی که شبانه روز ما باش مواجهیم. آن به آن آبروی این مؤمن، آبروی اون مؤمن، به کسی شهید میشه تصویر میندازن، آقا این عکس شهید نشون دهنده این انحراف نیست، بعد این رد و بدل میکنه. به ما مگه نگفتن که ارض المؤمن اعظم من الکعبه، آبروی مؤمن از کعبه بالاتره؟ ما وقتی چیزی رو نمیدونیم نباید منتقل بکنیم. قرآن در سوره نور میفرماید لولا استمعتو، میگه برای چی وقتی گفتن علیه یکی از همسران پیغمبر یه حرفی است شما اینو تکذیب نکردی؟ خب آقا ما نمیدونیم درسته یا غلطه، نیازی است بدونی. وقتی علیه یه مؤمن یه چیزی میگن ندید، بعد بگی دروغه، نباید اجازه بدی شایعه در جامعه رشد. آقا ما به ایمان میفرستیم، میگم آقا بر عهده اون کسی که گفته، شما داری اینو گسترش میدی، شما داری بر گناه و خطا معاونت میکنی، مگه من میتونم بگم به من ربطی نداره؟ حضرت میفرماید شما المسرعت الاقیل للباطلی، همینو گرفتید داری منتشر میکنی و وقتی بدی و زشتی رو میبینی هیچ واکنشی نشون نمیدی. عرضم رو تمام بکنم با اون فرمایشی که امیرالمومنین مثل امشب بر سر مزار صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودن. بعد از اینکه حضرت وصیت کردن که علی جان قسمنی باللیل کفنی باللیل و دفنی باللیل، امیرالمومنین علیه السلام به اسماء بنت عمیس فرمودن که تو بیا کمک کن که من جریان قصر رو انجام بدم. شنیدید دیگه، نگم و دل شما رو خیلی آزرده نکنم. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام صدیقه طاهره رو به خاک سپرد، چند تا جمله صحبت میکنه و مخاطب این جملات پیامبر نازنین هستند. میفرماید که سلام بر توی رسول خدا، سلامی از طرف من و دخترت که همکنون در جوارت فرود آمده و شتابان به شما رسیده است. ای پیامبر خدا، صبر و بردباری من با از دست دادن فاطمه کم شد. و توان خویشتنداری ندارم، اما برای من که سختی جدایی تو را دیده و سنگینی مصیبت تو را کشیدم، شکیبایی ممکن است. این من بودم که با دست خود تو را در میان قبر نهادم و هنگام رحلت جان گرامی تو میان سینه و گردنم پرواز کرد. انا لله و انا همه ما از خداییم و به خدا باز میکردیم. پس امانتی که به من سپرده بودی برگردانده شد. و به صاحبش رسید. از این پس اندوه من جاودانه و شبهایم شب زنده‌داری است. تا آن روز که خدا خانه زندگی تو را برای من برگزیند. به زودی دخترت تو را آگاه خواهد ساخت که امت تو چگونه در ستمکاری برگردش. که چگونه امت تو در ستمکاری بر او اجتماع کردن. از فاطمه بپرس و احوال اندوهناک ما را از او خبر گیر، که هنوز روزگاری سپری نشده و یاد تو فراموش نگشته است. سلام من به هر دوی شما، سلام وداع کننده ای که از روی خوشنودی یا خسته دلی سلام. سلام وداع کننده ای که از روی خوشنودی یا خسته دلی سلام نمی کند. اگر از خدمت تو باز می کردم از روی خستگی نیست. و اگر در کنار قبرت می نشینم از بدگمانی بدان چه خدا صابران را بعد داده نمی باشی. سلمان میگه دو سه روز گذشت، گفتم برم سری به امیرالمؤمنین بزنم، حضرت را دست داده. میگه رفتم در زدم، صدا اومد که بیاد داخل. میگه در باز کردم، دیدم امیرالمؤمنین یک گوشه ای نشسته، زانو شده. چهار تا بچه کوچولو از ما به خونه نشسته، هر کدوم سرش رو زانو شده به گریه میکنه. من میخوام بگم سلمان، تو صحنه گریه کردن اینا رو تو خونه نتونستی ببینی، اما یه روزی بچه ها رو خواستن از کنار یه گوداری رد کنن، هر کس خواست گریه کنه اون رو. الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أن يكون لهم